بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله توحید به همراه خداشناسی فطری است، اما شرک فطری نیست. برخلاف روال حقیقی انسان است. لذا اگر کسی مشرک می شود، باید یک عواملی او رو به شرک گرایش داده باشد. بحث امروز راجع به گرایش، عوامل گرایش به شرک. چی میشه که آدم ها انحراف پیدا میکنن از اون فطرتشون؟ علارغم که خب هیچ کدوم اونم بر اساس، حالا هیچ کدوم که شاید حالا غالب اونم بر اساس فطرت اون عمل نمی کنیم که موحد باشیم، یعنی توحیدمون توحید فطری نیست، یا خداشناسیمون خداشناسی فطری نیست. لیکن نه، برای که حالا چی میشه که آدم از این حقیقتی که خدا در نهاد انسان گذاشته انحراف پیدا میکنه، یعنی شرک پیدا میکنه؟ این یه بحثی داره دیگه، حالا توضیح از خارج نداره، به اصطلاح بهش میگن روحانی دیگه. میخونیم و بعد آیاتش برام اهمیت داره، به آیاتش بخوام اشاره بکنم. یکی از عوامل گرایش بشر به شرک تمایل انسان به مادیات، انس انسان با محسوسات، تمایل به مادیات و انس با محسوسات. ببینید الان اگر بیاد کسی آرزوی چندین و چند ساله ریاضیدان ها رو بخواد مثلا مرتفع کنه، معادلات دو مجهولی خیام رو حل بکنه که حل نشده، بعد مثلا سمینار جهانی هم که بذارن 100 تا میان، 100 تا 99 تا شما خارج میان، یکیش هم از ایران میاد که در رو باز کنه. ولی اگه بگن آقا جیجو بخوانه سینی پاره کنن مثلا، ببینیم جیجو همه میریم، این دلیلش اینه که ما تمایل به این مسئله داریم. مثلا به معقولات و این گونه امور خیلی چیز نداریم. مثلا طرف هم یه خود حرف خواهد بزنه، از بزرگتون که خسته میشیم. اینجا عدم اونس ماست دیگه، و همین دلیلی که ما رمان خیلی دوست داریم، ما داستان پردازی خیلی دوست داریم، ما بازی خیلی دوست داریم، از بزرگتون تو سرگرمی ها بی نظیر هستیم. چیزایی که چرا؟ چون در واقع این همش امور محسوس، ما اصلا به مطالعه هیچ علقه ای نداریم. چرا؟ چون کار سخته. خب انسان یک موجود مادی است و تکوین و پیدایش رشد او در همین عالم مادی است، در دنیاست، عالم مادی و محسوس است، و از آن انگار که در این جهان پا می‌گذارد دائما با مادیات و محسوسات سر و کار دارد. لذا در مقام اعتقاد و باور نیز به بیشتر به محسوسات توجه داره. نه، هر چیزی که ببینه، می‌بینید، هر چیزی که حسش بکنه او رو می‌پذیره، چون الغش دیگه درونش. ولذا در مقام اعتقاد و باور نیز بیشتر به محسوسات توجه دارد و به امور نامحسوس و غیر مادی به سادگی نمیتواند معتقد بشه. یه فرایند پیچیده‌ای برای انسانه، چون باید از این مادیات چی بشه؟ خارج بشه. و همین دلیل که تمایل افراد به رشته‌های مثلا فلسفی خیلی سخته. وقتی سر درس فلسفه میشینن، ما مثلا تو حوزه که میشستیم، روز اول همین دوست 50 نفر میشستن، 50 نفر سر یک درس یک استاد خیلی حرفه. در جایی که مثلا فرض کن 100 تا استاد دارن مثلا دارن درس میگن، بعد روزای مثلا فرض کنید که 3 ماه 4 ماه میشی، 50 تا میشد مثلا 10 تا به طور علل بدل میوانم کلاس خالی از عزیزم شد، اتمامش با 3 نفر بود. سخته دیگه، واقعا سخته بخواد کسی. ولی همون آقا اگر یه درس دیگه برقرار میکنه، شاید مثلا استفاده بیشتر میشد. در درس خودم هم همینطوره، بحث شناخت ما مورد توجه واقع بله باشه چون سخت بحث شناخت ما سبقه فلسفی داره. ما نمیتوانیم خودمون رو به راحتی از این در واقع تمایلات درونیمون راهکار دارن بده، ولی ما نمیتوانیم. به امور نامحسوس و غیر مادی به سادگی نمیتواند معتقد شود، مگر اینکه با براهین عقلی و استدلالات منطقی که وجود به واسطه اونها وجود اونو درک کنه. از همین روز که در زمینه اعتقاد به خداوند نیست، از آنجا که بشر قادر بر ادراک حسی خدا نیست، خدا که حسن قابل ادراک نیست، از طرفی دوست دارد آنچه را که بدان معتقد میشود حس نماید، موجوداتی مادی و محسوس را به عنوان الهه و آلهه شریک خدا قرار میدهد و آنها را به عنوان اسباب و مؤثرات در عالم حس، عالم هستی میپندارند. خب وقتی حضرت موسی و قومش و امتش نجات داد خدا، اینا یه در اینا نجات یافته خدا بودن، سر سفره ملموس خدا نشستن، نیل نجات بده از فرعون نجات بده کردن، 70,000 نفرشون شدن 700 نفر، 700 نفرشون شدن 70 نفر، 70 نفرشون شدن 7 نفر، درخواست کردن ما نماینده اوناییم، از این ور نیل اومدن این ور، درخواست کردن، دیدن داره دنبالشون میاد، داره پدرشون رو در میاره و به طور اعجاز هیچ کدومشون شمشیر نزدن علیه فرعون و به طور اعجاز همه فرعونیان غرق شدن. یه درخواست کردن، بقره 55. آقای موسی دمت گرم، ولی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، مگر اینکه خدا رو ببینیم. همین الان از این ور آب نجاتتون داد، بزنید قناع عرقتون خوشه. این به خاطر اون تمایلات. لن نؤمن لک، ما به تو ایمان نمیاریم هرگز، قرارت راحت. لن نفی ابده، حتی نرى الله جهرتن، مگر اینکه خدا رو ببینیم. به وضوح پس میخوام ببینن دیگه، کارشم نمیشه کرد. یکی از عوامل شرک اینه. حالا که تو نمیتونی بری بالا، خب اونو بیار پایین. من که نمیتونم از عالم ماده به این راحتی به عالم تجرد راه پیدا کنم. اگه بخوای خدا رو ببینی، رو مجرد شو، مجرد را ببین، یعنی سلوک بکن، ریاضت بکش تا بتونی خدا رو ببینی. اونم به چشم سر که نه، امکان نداره که، و حواس مادی هم که اصلا امکان نداره، بلکه فقط و فقط به قلب. اما خب کار سختیه. با مرحوم عالم جلیل القدر شیخ محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، فرموندم من در دوره 40 ساله حوزه درسی خودم هزاران نفر در درس فقه و اصول من شرکت کردن، ولی در درس سلوک من کمتر از انگشتان دست. 40 سال در سلوک کمتر، چون در واقع در سلوک فکر نکنید سلوک کار آسانیه. آقای دنبال معلم، نه آقا یه معلم به ما نشون بدید که ما مثلا سلوک، کسی که در سلوک عملی قرار میگیرد به واسطه ریاضت در واقع میخواد با شما چیکار بکنه، شما رو از عالم ماده به عالم مجردات بکشونه. این مقاومت درونی شما خودش شاهکاره. خودتون یعنی خودمون 70% 90% مقاومت میکنیم برای که این اتفاق نیفته، لذا ما اون رو میاریم پایین، مجردات رو محسوس بکنیم، تبدیلش بکنیم به یک آلهه و جلوه میذاریم و میگیم خب مشغول بشیم با این. شاعرمونم راجع به همین شعر میگه، وقتی شروع بکنه به شعر گفتن موسی و شبان میشه، بقیه هم همینطور است. این عامل اول. عامل دوم، جهل بشر به عوالم الوی و آسمانی. الوی در واقع سفلاست، سفلا یعنی پایین، الوی یعنی بالا. ما آسمان ها رو نمیشناسیم. وقت آقا امیرالمومنین فرمودن من طرق آسمان رو بهتر از پایین میشناسم، نه علمو به طرق سما، راه های آسمان برای من شناخته شده تره. به همین دلیل فرمود سلونی قبلا دفقاتونی، تنها کسی هم که میتوانست بگه همو بود، کسی دیگه غیر از اون نمیتونه بگه، تا روز قیامت هم کسی غیر از اون نمیتونه بگه. این خودش، این جهل ما نسبت به جهان مجردات موجب این معنا میشه. دسته ای از مردم که با حکم با پام یا با حکم فطرت و یا بر اساس دلیل و برهان عقلی لزوم پرستش موجودی به نام خدا رو پذیرفته، وجود او رو باور داشتن. اما از آنجا که معتقد بودن خداوند موجودی برتر و بالاتر از موجودات و مخلوقات دیگر است و از طرفی چنین میپنداشتن که هر چیزی که بالاتر قرار دارد شریفتر و برتر است، از این رو برای دست یافتن به خدا در آسمانه ها جستجو میکردن. نمرود هم گفت چیکار بکنید؟ منو ببرید بالا تا خدا رو پیدا کنم. یه بالون شبیه بالون برش درست کردن تا بره تو آسمانه خدا رو پیدا کنه. فکر میکرد خدا اونجاست. و چنین گمان میکردن که میتوانن جایگاه خداوند رو در آسمان ها پیدا کنن. فکر نکنید فقط نمرود ها، اون بنده خدام که اولین فضانورد بود رفت گم اونجا اشی گشتیم خدا رو پیدا نکردیم، بعدم تیتر روزنامه ها شد، بعدم همه شدن خندیدن اونجا اینا که بگونن خدا، اما تو آسمان گشتیم خدا نبود. اما وقتی خدایی را که تصور میکردن در آسمان ها نمیافتن، خب اون گشتیم نبود دیگه، نگردید که نیست. کره ماهو گشتیم، خورشید و شب رفتیم گشتیم، عطارد گشتیم، به همه رو گشتیم که پیداش بکنم روشو کردیم. اما وقتی خدایی را که تصور میکردن در آسمان ها نمیافتن، بلکه به جای آن به کرات و سیارات و اجرام آسمانی عظیم و شگفت آور برخورد میکنم، اون دیگه چی؟ ماهو ببین چیکار میکنه، خورشید رو ببین چیکار میکنه، اینا رو. و به خصوص آن انگام که اثرات فراوان و شگفت‌انگیز آنها را در حیات و زندگی خود و دیگر موجودات مشاهده می‌کردند، معتقد می‌شدند که همین پدیده‌ها چی هستند؟ خدا هستند. مثلا انگامی که نور خورشید و تأثیرات عظیم آن را در زیست گیاهان و جانداران ملاحظه می‌کردند، او را به عنوان خالق هستی پذیرفتند. این خیلی چیز بعید نیست. در سوره مبارکه نمل آیه 24، یسجدون للشمس من دون الله، اینا سجده بر خورشید میکردن بدون اینکه الله رو بپرستن. و زین لهم شیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. خورشید پرستی. یک پیغمبر ما مثل سلیمان یک گزارش بهش دادن که خورشید رو می‌پرستن. چرا؟ چون اینها توجه به عالم بالا داشتن، منتها درکشون غلط بود. وقتی راجع به مجردات صحبت می‌کردن فکر می‌کردن مجردات مکان دارن، می‌گفتن خدا پس برتر باید تو آسمون باشه. خب می‌گشتن دنبالش، به آسمون نیست. خب همین دیگه هم خدا که می‌گن خورشید، پس زب خورشید سجده می‌کردن. یعنی یه عده برای انحرافش و فلسفه داشتن. این خیلی مهمه. فلسفه انحراف داشتن با منحرف بودن زمین تاسون فرق میکنه. حالا فلسفه غلطه، اونا فلسفه داشتن. پس دستور نه این که آرامان که فلسفه داشتن مهمه، یعنی لااقل اینه که آدم هایی هستن که میگن فکرشون انقدر رسید دیگه بیشتر از این نمیفهمیدن. اونایی که بدون فلسفه مبادرت به انحراف میکنن، اونها دیگه در واقع کل انعام بل هم ازلش هستن، دیگه هیچ تفکری در زمینه وجودی اونها وجود نداره. عامل سوم، پس در واقع غلط پنداشتن خدا مجرد، عالم مجردات برترن، ولی این برتری به این معنی است که در آسمان باشه. یه فلسفه خونده بودن میدونستن که مجردات اصلا مکان، و همین دلیل بهشون میگن مجرد. مجردن چون مادی نیستن و مکان اختصاص به مادیات داره، بنابراین شما نمیتونید در آسمان دنبال خدا بگن. حالا که پیداشته بکنید نمادش خورشید قرار میدید، و یک یک پیامبر دیگه مثل حضرت ابراهیم با سه گروهشون در آن واحد سر کله میزن. شبا ستاره پرستا و ماه پرستا، روزا خورشید پرستا، سه گروه بودن. این هم عامل دوم. عامل سوم، برداشت ناصحیح از تعلیمات انبیا، که این میتونه خیلی مؤثر باشه در جوامع امروزی. برداشت ناصحیح از تعالیم انبیا جنبه خرافات رو باز کرده. ما خرافات مذهبی مو خیلی زیاده. میگه آبجوش که میریزی بسم الله بود، اذان که میشه یه عده دیدی مثلا اینجوری میکنن، حالا پنج مرتبه دیگه، من عدد رو نمیخواستم، یعنی مثلا پنج بار میره بالا بخور، یعنی چی مثلا این کار، چه ویژگی در این کار وجود داره؟ اینا هم به خاطر که ما به تعالیم انبیا خیلی توجه نکردیم. در جامعه امروزی تعالیم انبیا درست برداشته شد دچار خرافه میشن جامعه. دیالا ما نمیخوام راجع به صحبت کنم که تا دلتون بخواد مصداق داره. در میان معتقدات آیین پیامبران یک سری عقاید حقه و صحیح مثل اعتقاد به وجود ملائکه و وجود جن هست. ما جن رو قبول داریم، ملک رو هم قبول داریم، مثل جز اعتقاد از باب یؤمنون بالغیب. یکی از چیزایی که ما بهش اعتقاد داریم یکی از غیبیات کدوم هستن؟ بله ملک هست، ملک اعتقاد غیبی ماست. اما از آنجا که این موجودات به طور مستقیم و محسوس در دسترس مردم نبوده، قادر بر درک حسی اونها نبودن و آنها را نمی‌دیدن، کم کم به تفسیرهای غلطی پیرامون این موجودات پرداختن، تا آنجا که این موجودات غیبی را دختران خدا پنداشتن و معتقد گشتن که اینها در سرنوشت انسانها چی هستن مؤثر. اولین انحراف این بود که چون ملک رو نمی‌دیدن و دقیقا دختر خدا هست. ذهنیات خودش در اثر این برداشت های غلط و تفسیر های ناصحیح، نظام خلقت و سازمان هستی را به نظام ها و سازمان های موجود در جوامع بشری تشبیه کردند و معتقد بودند همان گونه که در یک جامعه مراتب و مقامات منظم و مرتبی مثل پادشاه، صدر اعظم بیا تا پایین، مثلا در نظام خلقت هم خدا بیا تا پایین یه عده هستند که موثرن در این در نظام خلقت و دستگاه آفرینش نظیر چنین سلسله مراتب وجود دارن. از این رو برای خدا فرزندانی قائل بودن و چنین میپادنشان که اینها مقربین بارگاه او هستن، لذا نخست آنها را به عنوان وسائط قرب الهی بودن، واسطه ما هستن، قرار دادن و از آنها طلب شفاعت در درگاه الهی کردن. اما کم کم خود اونها قوت پیدا کردن، تبدیل شدن به چی؟ معبودهای بله مستقل. قرآن خوندی؟ حالا آیهش رو ببینید. فرایند این آیات همین هست که در خدمتتون عرض میکنم. سوره مبارکه انعام آیه 100، و جعلوا شرکاء الجن، قرار دادن جن را شریک خدا. چرا؟ چون جن رو نمیدیدن، خدا رو هم نمیدیدن. خب بین این ندیدن و اون ندیدن یه ارتباطی باشه. خب بچه اونه، خدا اگر بخواد یه جایی وارد بشه از طریق بچه طرف وارد بشه یه تقرب پیدا میکنه، پس ما بیام این بچه ها رو احترام بکنیم. اول احترام کردن تا مثلا فرض کنید جلب رضایت حضرت والد رو بکنن، و بعد دیدن که نه خود اینا امور مستقل هستن. خیلی جالبه. و جعلوا شرکاء الجن، جن رو شریک خدا قرار دادن، و خلقهم، در حالی که خدا اونو خلق کرده بود. و خرقو بنین و بنات به غیر علمن، این جنیان رو پسران و دختران خدا بدون علم، بدون سواد، اونا بچه ها خدا هستن، بعضیاشون پسرن بعضیاشون دخترن. سبحانه و تعالی اما یصفون، خداوند برتر است و منزه است از این جور حرفایی که روش میزنه. در سوره مبارکه سبع آیه 39 و 40، و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که همه رو خدا محشور میکند، ثم یقول للملائکه، بعد به ملائکه خداوند رو میکنه و بیان میکنه، اهالا یاکم کانو یعبدون، اینا بودن که شما ها رو میپرستیدن، اینا شما ها رو میپرستیدن، یعنی مثلا در ضمن اینا بودن شما رو میپرستیدن، از آدم احمقی هم توش هست، اینا دلالت ضمنیه، این احمقا بودن شما رو میپرستیدن. ملائکه جواب میدن، اونایی که پرستیده میشدن جواب میدن، قالو سبحانک انت ولینا، پاک و منزهی، تو سرپرست مایی، تو ولی ما هستی، من دونهم، هیچ شریکی در این زمینه نداری، بر کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، و اینا تازه جن هم میپرستیدن از همین با، چون در واقع برداشت درستی از تعالیم انبیا نداشتن، یؤمنون بالغیب رو به یعبدون الغیب کشاندن، به جایی که ایمان به ملک داشته باشن ملک رو پرستیدن. عامل چهارم بحث شفاعت. انبیاء الهی در ضمن تعالیم خودشون مسئله شفاعت رو مطرح کردن. گروهی بر اثر سوء فهم خیش از این مسئله چنین پنداشتن که آنان میتوانند در دستگاه خداوندی نفوذ کنند و به نفع آنان اقدام نمایند. از این رو ساده اندیشانه به فکر افتادند که رضایت آنان را جلب کنند تا مگر بدین وسیله سعادت ابدی و جاودانی خیش را تأمین کنند. و کم کم به عبادت و پرستش و خضوع و خشوع در برابر آنها پرداختند و از آنان مجسمه‌ها تمثال‌ها ساختند و عبادت و به عبادت و پرستش آنها مشغول شدند. قرآن در مورد کسانی که این گونه امور واهی رو مورد پرستش قرار می‌دهد و امید به شفاعت آنها داره بیان مبارکشون این دستور مبارک یونس آیه 10، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، موجود به جای الله موجوداتی رو عبادت و پرستش میکنن که هیچ نفع و ضرری به حال اونها نداره، ولا ينفعهم و یقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، میگه اینا واسطه های ما بین ما و الله هستن. بت پرست های مکه و مدینه همین مشکل داشتن. اینا بخش مهم معرفشون بود که میخواستن به الله برسن، منتها راه به الله رسیدن بلد نبودن. اینم دلیل خوبیه، اینم دلیل خوبی، یعنی همه اش از سر عواطف و احساسات تصمیم گرفتنه. پنجمین عامل، یکی از عواملی که به نظر من خیلی مؤثره در واقع گرایش به شرک همین بحثه، حوادث غیر عادی. حوادث غیر عادی، یه حوادثی اتفاق میفتد و جرایاناتی اتفاق میفتدن که ما نمیتونستیم درکشون بکنیم، بلافاصله در واقع مارکش میزدیم، وقتی درکش نمی کنی ببرش بالا. البته دو نوع چیز هستن، دو نوع در مسئله عدم درک دو نوع تقابل وجود داره، یکی انکاریه، این در مورد حقه، آدم حق رو که درک نمی کنه انکارش میکنه، ولی امور عادی رو که درک نمی کنه میبرش بالا. گاهی مردم در مورد بعضی از افراد برگزیده الهی و انبیا آسمانی با حوادث و رخدادهای شگفت آوری روبرو میشدن و از آنجا که نمی توانستن تحلیل درستی از حوادث داشته باشن دست به تفسیر و توجیه های واهی و غلط می زدن. این مسئله قرآن در مورد حضرت عیسی و جناب عزیر نقل کرده که به گمان برخی پیروانشان این دو با خداوند عالم رابطه خویشاوندی دارند. پیروان عیسی مسیح با خود میگفتند انسان هرگز نمیتواند بی پدر متولد بشه، یعنی که پدر نداشته باشه، به معنای منفیش نه، بی پدر متولد یعنی پدر نداشته باشه. یک طرف معادله انعقاد نطفه پدر، و از طرف دیگه میدونیم که شخص خاصی پدر اون نیست، خب بنابراین خدا پدرشه. لذا گفتن که و حالت نصارا المسیح و ابن الله، چون نتونستن درست تحدیش بکنن، بابا که نداره، بدون بابا که نمیشه بدون اینا، پس به سر جا خدا خودش دیگه. و یهودی ها در مقابل عزیر این کار رو کردن، و حالت یهود عزیر ابن الله، عزیر فرزند خداست. حالا اینکه برای جناب عزیر پدر در طول تاریخ نقل کرده باشن یا نکردن هیچ جا نقلی نداره، من در تعالیم دینی ندیدم. دو تا پیغمبر داریم که پدر ندارن، یکی حضرت آدمه، یکی هم حضرت عیسی است. ولی یهودی ها برای که از این مرکه عقب نباشن یه پیغمبر درست کردن. و قالت یهود عزیر ابن الله، اونا میهم چه حرفایی زدن، اونا میهم چه حرفایی زدن. حوادث رو وقتی نمیتونن درست تحلیل بکنن انتصابش میدن به وجه اللهی دیگه، این هم یک کار سختی. بعد شرک میشه. اصلا یکی از ادله‌ای که من خیلی در فرمایش هستم در این زمینه خیلی زیباست، حضرت امیرالمومنین فرمود خدا ستارالعیوبه، خدای ستارالعیوب عیب ایج اعدی رو یا من از هر الجمیله و ستر القبیه، ستر قبیه میکنه و جمیل رو ترویج میکنه، ظاهر میکنه. ولی همه خدای کریم تو قرآن برید ببینید چقدر راجع پیغمبراش گفته، حضرت آدم، حضرت موسی، پیغمبران رو یاد میکنه که اینا یه خطایی از رو سرزده، یونس، یوسف، اینا همه. بعد حضرت امیر علیه السلام فهمید که اولا این خطاها که خطاهای در واقع ترک اولایی است، چون اگر بخواد گناه باشه با مقام عصمت نبوت در تعارض، یک دو، و خدا بنا نداره که اساسا عیب کسی رو اگر گناه بوده باشه چیکار بکنه، بیان بکنه، چون با ستارالعیوبیش منافات داره. ولی اگر میبینید در قرآن برخی از انبیا لغزشی بهشون استناد شده، به خاطر اینکه اینها انقدر دارای شخصیت‌های با عظمت هستند که مردم در باب اونها ادعا خدایی میکنن، خدا لغزش به اونها انتصاب میده که مردم در باب اونها ادعا خدایی نکنن. دقیقاً همین فرمایش در مورد یه پیغمبر اتفاق نیفتاد. در قرآن شما هیچ جا نمیبینید که راجع به عیسی لغزش نسبت داده شده باشه، و راجب همون ادعا خدایی کردن. تفسیر امین علیه السلام خیلی زیباست، خدای ستارالعیوب چطور میشود که لغزش انبیا رو بیان بکنه؟ میفهمد این لغزش، لغزش خطعی نیست، این تکاولاست، چون با اسمتشون در تعارضه و با ستارالعیوبی خدا، عیب نیست بس. اما اگر بیان میکنه بخواد در واقع اینا انقدر آدم های منظم و منزهی هستن که آدم دلش نمیاد که غیر خدا چیزی بهشون بگه، منتها چون شخصیت هایی هستن که نمیپذیرن این ادعا رو، نمیپذیرن این ادعا رو، خودشون نمیپذیرن، چون میدونن چه خبره. تا اینجا عامل پنجمی که عرض کردیم، حالا اما عامل ششم به بعد دیگه تقریبا در ماها پیدا میشه یواش یواش. ما مشکلاتمون این هست، بر طلبی طلبی و سلطه جویی صاحبان قدرت. اینها رو بهش میگن هواپرستان، دنیا پرستان. دنیا سه تا مشکل داره، یکی دنیا پرستی داریم، یکی هم عرض به حضورتون که حب و دنیا داریم، یکی هم عرض به حضورتون که غرور به دنیا داریم، اطمینان به دنیا. این سه تا مشکل دنیاست، ولی همه مردم این سه تا مشکل رو ندارن. عموم مردم مشکلشون حب به دنیاست، دنیا پرستی مال سلطه جویان است. اونا که شیرفرک دستشونه، اونا هستن که نقش ریزه های نظام اجتماعی هستن، اونا هستن که انحراف رو ترویج میکنن. در میان افراد بشر کسانی وجود داشتند که از خصوصیات و ویژگی‌های خاصی برخوردار بودند، دیگران از آنها محروم بودند. مثلا از استعداد بالا یا از قوای جسمانی بیشتر و قویتر برخوردار بودند و از این رو در صدد برآمدند که دیگران را تحت سلطه خود درآورند و از آنها بهره کشی کنند. شما نمرود، در داستان نمرود می‌بینید که نمرود که می‌دونید چجوری درست شد دیگه، تکلیفش دیگه، مربی نمرود طبیعت بود. مربی مربی یعنی اون کسی که باعث پرورشش. خدا ابر و ماه و خورشید و فلک و ملک رو همه رو دست به دست هم داد تا این آدم بزرگ بشه. این آدم بزرگ شد. بعد این وقتی بزرگ شد وارد جامعه شهری شد، اومد دید بابا یه چیزی بخواد به نام پول، به این نداره. وقتی نداشته باشه خب نمیتونه در زندگی شهری سکونت داشته باشه، باید بره بیابون گرد باشه. خب اینم حالشو نداشت. اولین کاری که کرد همین بود، دم قبرستون وایسان. حالا نمیدونه چه قبرستونه ولی وایسان، دید مردم تردد میکنن. او خوبه فردا هر کی خواست وارد قبرش بود یه پولی به من بده ولی نمیذارم بره. از فردا هر کی بخواست وارد همون قبرستون بشه که تا دیرو وارد میشد مجانی بود پول گرفت. مردم هم دادن همونجا طراحی کرد. اون نیجی برای مردم حکومت کرد، چون سوال نکردن که چرا باید پول بدیم. این اون استعداد اون آدمه. حالا این استعداد در کشور ما مثلا به نحو اعلا وجود داره. من کشور خودمون میگم، من راجع به مردم دنیا خب قضاوت نمی کنم چون مردم دنیا رو ندیدم، ولی یکی از خصیصه های خوب ملت ما اینه که هیچ وقت حاضر نیستن که نسبت به مسئله بگم ما نمیدونیم. اصلا شارکشون رو بزنی بزن، ولی نمیدونیم ندارن، تو قاموسشون تو فرهنگشون نیست. ما نمیدونیم نداریم مثلا همه چون. همین همه چی میدانیم، همین همه چی میدانیم منشأ یکی از بزرگترین سرقت‌ها در صرافی‌های استانبول شد. همین مرکز صرافی‌های تهران. یا آقای یه مینیبوس کارگر رو برداشت و باز لباس نو تنشون کرد و بعد وارد میشد به واسطه هر مغازه از صرافی که وارد میشد خودش میومد و دو تا از اینا رو میومد و میگفت لباس نو پوشیده بودن. میگفت من سروان یکم فلانی هستم. در که شما میدونید که ما در سلسله مراتب نظامی مثل سروان یکم نداریم. اصلا نداریم. و این آدم میگفتش که به ما گزارش دادن که دلار تقلبی و سکه تقلبی هست. ما مجبوریم که دلارا و سکه ها شما رو بگیریم، بسیط به شما بدیم. و اینها میره اصلا در ستاد بررسی میشه. و در آینده نزدیک به شما اگر قلابی باشه بسن فرض کن. همه مغازه رو بست و رفت با همین سروان یکو. به زنگاهش همینه. وقتی گرفتنش گفتن چرا گفتی سروان یکو؟ گفت یه چیزی رو گفتم که تعجب بکنن. در این حال جرأت نمی کردن سوال بکنن که میگم چیزی نداریم. لذا بیشتر اعتماد میکنه. این هوش اون آدمه که چجوری میشه از افراد سوء استفاده کرد. سروان میکن استعداده. حالا خب این استعداد شو پنده خودم بد جایی گذاشت. همین استعداد برتری طلبی رو آقای فرعون مصرف کرد. انا ربکم الاعلا. هیچکی هم نگفت آخه چرا؟ او هستی حتما. ایشون منشأ اشتباه. این زورمندان هنگامی که میدیدن طغیان و ضعیفان و مظلومان از آنان اطاعت میکنن بیچون و چرا و یک پارچه فرمان بر فرامین و اوامر اونا هستن، میگو آقا وقتی میخواد به تو قبرستون پول بدین دیگه نگو چرا دادم. آقا وقتی یه همچی کار میگونه اگه سواری نگیری حیف دیگه سوار شد. یعنی زمینه رو خودشون دادن، تمایل پیدا میکردن که خود را به عنوان مقربین درگاه الهی و یا از فرزندان خدا معرفی کنن تا از این طریق بتوان ایمان و علاقه مذهبی مردم را متوجه خود سازن و در نتیجه بهتر و بیشتر از آنها بهره کشی کنن. این روحیه سلطه طلبی، سلطه جویی و برتری طلبی به تدریج به آنها به آنجا میرسید که پا را فراتر گذاشته ادعای خدایی میکردن و مردم را به پرستش و عبادت خیش فرا میخواندند. در واقع مثلا فرض کنید دوران یوسف بت‌ها عوامل تقرب بودن، ولی در زمان فرعون خودش خدا بود دیگه، تقربی وجود نداشت دیگه. وقتی اون مردم اون زمینه رو دارن به تدریج درش تقویت میشه، خود طرف رو خدا فرض میکنه. که پا را فراتر گذاشت دار خدایی میکردند و وقتی گفت انا ربکم الاعلا فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین، مردم خیش رو کوچک شمرد و در نتیجه آنها نیز اطاعت او رو پذیرفتن. یعنی یک ادعایی کرد که مردم را پس و پیش رو خداست دیگه، حتما خداست، اگه نبود که حاکم نمیشد که. این در جامعه ما وجود داره در جواب امروز. عامل هفتم، مترفین یعنی کسانی که غرق در قدرت مادی و ثروت هستند. وجود گروهی به نام مترفین در جواب انسانی گاه سبب پیدایش گرایش های شرک آمیز بوده. آنها که از قدرت مالی و مال و ثروت فراوان برخوردار بودند، در ناز و نعمت به سر می بردن، نمی توانستند دست از این نعمت ها بکشند. هنگامی که با مسئله توحید و خداپرستی روبروم شدن، آنها را با منافع خود در تضاد و تقابل می بینن. به گونه که می دانند اگر مردم گرایش به توحید پیدا کنند و تنها در برابر خدا سر تسلیم و عبادت فرود آورند، دیگر قدرت سلطه‌جویی از اونها گرفته خواهد شد و منافع آنان با خطر جدی روبرو خواهد شد. از این رو سعی می کنند که با نفوذ در مراکز و معابد مذهبی و سلطه پیدا کردن بر برنامه‌ها و امور این مراکز مانع رشد فکری و بیداری مردم بشوند. در سوره مبارکه سبع آیه 34، و ما ارسلنا فی قرية من نذیر، ما هیچ پیغمبر رو در هیچ دهی نفرستادیم، هیچ آبادی نفرستادیم الا قال، مگر اینکه یه مخالف داشتن. کیا بودن؟ قال مترفوها، مترفین اون قریه میگفتن انا به ما ارسلتم به کافرون، ما به اون مأموریت که شما داریم کافر هستیم، ما نمیتونیم حرف شما، شما میگید ما از طرف خداست، خدا نیست، خدا ما نیست. چرا؟ چون اگر کسی توحید رو بپرسته خب دیگه نمیتونه در ناز و نعمت زندگی کنه. خودش خیلی حرف مهمی بود من زدم، کسی که موحد باشه نمیتونه در ناز و نعمت زندگی بکنه، اصلا ناز و نعمتی وجود نداره. شنیدید که وجود نازنین جناب سلیمان هشبت الله در ناز و نعمت بود، ولی زندگیش از زنبیل بافی داره میکرد. به همین میزان بهره برداری از تمتعات دنیا میگن آخرین پیغمبری است که وارد بهش میشه، یعنی یه خود سختی های قیامت رو بذارید بکشه. اصلا توحید سازگاری با ناز و نعمت نداره. توحید اصلا زمان تجلی پیدا میکنه که با سختی ها برخورد بکنه. دو تا عامل برای تجلی توحید وجود داره. یک، مواجهه شدن با سختی ها. به همین دلیلی که خداوند میفهم من مؤمنین رو خیلی دوست دارم. دوست داره یا دوست نداره؟ خیلی دوست داره. میگه به خاطر همینه که من نمیذارم 40 رو از زندگی اونا بذارم، میگه یه سختی تو زندگیشون بذارم. این چه دوست داشتنیه؟ اگه دوست داری که چرا 40 رو نگذاری که یه سختی باشه؟ میگه برای این سختی تو رو به من میرسونه. دومین عاملی که توحید رو در زندگی ها متبرور میکنه زهده. زهدم یعنی چی؟ عدم رغبت به دنیا. خواهی کسی بخواد موحد باشه باید یا زاهد باشه یا با سختی ها سر کرده. مطرفین نمیتونن اینجور باشن. بنابراین اولی کاری که میکنن مواجه میشن با در واقع انبیا. حالا گرایش های معنوی مردم رو باید چیکار کنن؟ باید به خطا بکشونن. باید به خطا بکشونن. در بخش قبلی هم که سلطه طلبی رو بیان کردیم اونا هم همینطور هستن. اونا هم باید گرایش های فطری مردم رو به خطا بکشونن. لذا گرایش های در واقع نهله های باطل رو درست میکنن. خدا ایمان مطرح میکنه، اونا معنویت مطرح میکنن. هر جا بحث معنویت مطرح بود بدون که یه انحرافی هم توش هست، مگر یه جایی که نمیدونه بنده خدا که بین ایمان و معنویت زمین تا آسمون فرق داره. خدا بحث چیزن بحث ایمانه. یه جا نگفته من انبیا رو فرستادم برای که اینا به معنویت مردم رو بکشونن. اصلا و ابدا مردم باید به عبادت و بندگی بکشونن، به ایمان برسونن. سوره بقره زخرف آیه 22: و کذالک ما ارسلنا قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها. باز اونا که در ناز و نعمت بودن میگفت موضع میگیدن مقابل انبیا. و این موضع گیری باید یه جوری باشه که یعنی تقابل انبیا است دیگه، تقابل مکتب توحیده. در مقابل مکتب توحید مکتب شرکه. یکی از کسانی که در واقع مکتب شرک رو ترویج میکنه اونایی هستن که میخوان از تمتعات مالی بهره ببرن و توجیه هم میکنن. همین ماتریالیست های خود ما، ماتریالیست های دینی ما، ماتریالیستیم ما دیگه. من بارها عرض کردم ما در حوزه اعتقاد ممکنه که خدا پرست باشیم، ولی در حوزه اخلاق یک ماتریالیست مامان هستیم. خوشگل. بلکه شاید اونهایی که در بلاد دیگر هستن به نزد در حد کسانی که در حوزه اعتقادشون موحد هستن ماتریالیست نیستن. خب که ما گرایش به مادی گرایی داریم اونا ندارن. یه عده ایشون رو نه همش. عامل هشتم، تقلید از گذشتگان. دو تا عامل خیلی عامل مهمه. یکی تقلید از گذشتگانه که عامل هشتم، یکی هم بعدیه. ببینید ما اینا رو داریم یا نداریم. تقلید از آبا و اجداد نه تنها به عنوان بهانه‌ای در دست قدرتمندان و صاحبان ثروت و مکتب شما میرن، بلکه خود نیز یکی از اسباب شرک افراد جامعه به حساب میاد. آقای اسلام میگه ما خودمون داریم زرتشت. می خودمون و خودتون دارین، خدا داره. دین اصلا مربوط به خدا زفتی به من تو نداره که ما خودمون داریم، خودکفا هستیم. تا مادامی که خودمون داخلیشو داریم به خارجیش این که نشد که رفیق من. بسیاری از مشرکین ناآگاه و جاهل دست کشیدن از عقاید گذشتگان خود را توهین و بی احترامی نسبت به آنها میپنداشتند. از این روی نمیتوانستن به معتقدات پوچ و پندارهای واهی آنها پشت پا بزنند. قرآن موارد متعددی را در این زمینه مشخص میکنه. جامعه ما هم دچار این مسئله است. سوره مبارکه بقره آیه 169 و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفین علی آبانا. وقتی به ایشون گفتن به این که بابا وقتی به کفار و مشرکین گفته میشد که پیرو فرامین الله باشید، دست از عقاید باطل خودتون بردارین، میگوین ما از آنچه که پدران خیش را بران یافتیم پیروی میکنیم، هی میگن آقای زرتوش، هی میگن آقای زرتوش. ما نسبت به دو چیز موضع داریم، یکی زرتوش. زرتوش اگر پیغمبر بوده باشه خب دینش نسخ شده، ما که با زرتوش مشکل نداریم که. موضع ما نسبت به جناب زرتوش این است که اگر پیغمبر بوده باشد در حوزه اعتقادات ماست، نؤمن بالله و ملائکته و رسوله و ما به ایشون اعتقاد داریم، کما این که به موسی اعتقاد داریم، کما این که به ابراهیم اعتقاد داریم، کما این که به عیسی اعتقاد داریم. اما این به این معنا نیست که دینشون دین معتبره، دینشون دیگه اعتباری نداره. پس ما با جناب زرتوش مشکل نداریم. بعد زرتشت رو نماد ملیگرایی قرار دادن، میگن زرتشتی باشیم و ملیگرا باشیم. کوروش کبیر، آقای کوروش کبیر با این همه خوبی ها، با همه این حرفایی که شما میزنید، خیلی آدم نازنینی هست که احتمالاً هست، با هیچ مشکلی باش ندارید. اما چرا جناب کوروش رو در تقابل با علی ابن ابی طالب قرار میدهید؟ کوروش اگر اصل امیرالمومنین رو میدید قطعا مثل سلمان مرید امیرالمومنین میشد. اگر میگید اینقدر آدم خوبیه، چون آدم های خوب نمیتونن با علی ابن ابی طالب بد باشن. بنابراین اگر ما دم از دین میزنیم، دین عرب و عجم نداریم که، خودمون دین داریم. اگر ما از امیرالمومنین دم میزنیم، مغلا معارضه با آقای کوروش نداریم که. این حرفای غلطی است که اینها در واقع میگن ما اینجوری با خودمون داشتیم. چی داشتیم؟ نگه به داشته هاست. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله الی الرسول، وقتی به بردم گفته میشد که آقا به سوی احکام الهی و سوی پیامبرش رو آورید، قالو حسبنا، نه بابا کفایت می کند، ما وجدنا علی آبانا، اون چیزی که یافتیم پدران رو برش، ما زرتشتی هستیم، آبا و اجدادمون موحد بودن. خب آقای زرتشت چه تعلیم موجهی ازش باقی مونده؟ گفتار نیک کردار پیک گفتار نیک و کردار نیک و رفتار نیک. خب خیلی خوب، حرف خوب، پندار نیک، حرف خوبه. چه چیزی پندار نیکه؟ چه چیزی گفتار نیکه؟ دیگه این جزئیات وجود نداره از زرتشت. بنا نیست که اون یه کلی بگه بعد تو بیای مساجدون که دین نیست، که تعریفه. در این حال که ایشون پیغمبر بودن بودن حرفی نیست. اما همچنان که دوره عیسی علیه السلام گذشته، دوره جناب ایشان هم گذشته. تعارض عرب و عجم نیزا، تعارض توحید و شرکه. این شد عامل چنده باها؟ هشت. عامل نهم، پس میگفتن همین قدیمی ها رو خودمون داشتیم دیگه، هستیم دیگه. در حالی که مثلا وقتی میگی تکنولوژی دیگه با ماشین دودی کاری نداره، میگه باید جدیدش باشه، میگه ماشین دودی هم قبلا داشتید دیگه، همون رو داشته باشیم. نه، ماشین باید جدید باشه، اما پیغمبر همون قدیمی خود. بابا این چه حرفیه؟ البته این تش مقالطه هست، ما پیغمبر جدید نداریم، ما پیغمبر ختمی مرتبه داریم، پیغمبر خاتم برای ما معتبره. بله، ما بهش دیم. بخشی از جامعه ما دوچار عامل هشتمه، بخشی از جامعه ما دوچار عامل نهمه. عامل نهم تقلید ملل برتر، خودباختگی. هنگامی که جامعه و ملتی از جهات علمی، صنعتی و یا دیگر جهات مادی ترقی و پیشرفت چشمگیری پیدا نماید، مثلا 8 کشور صنعتی، بسیار باتون براتون بزنم که ببینید موضوع ما نسبت به اینا چیه. دیگر جوامع و ملت های عقب افتاده به آن جامعه به عنوان جامعه نمونه و قوم برتر نگاه میکنن، یا اینا برترن، و چنین بیپل دارن که بایستی در همه شؤون و جوانب آنان را سرمشق قرار داد و در هر امری از آنها تقلید بود. و این نه تنها در جوامع گذشته بشری وجود داشته، بلکه در جهان امروز نیز در بین جوامع ملت های ضعیف و عقب افتاده وجود دارد و استعمارگران نیز از همین روحیه در جهات استثمار و بهره‌کشی از دیگر جوامع به خوبی استفاده می‌کنند. شاید بتوان گفت اساس بت‌پرستی و اعتقادات شرک‌آلود در سرزمین عربستان در اثر پیروی از مردم شام بوده. در آن زمان عربستان تحت سلطه رومیان بود، از موقعیت جغرافیایی و طبیعی خوبی نیز برخوردار بود. در آن عصر بت‌کده‌هایی که در شام بود تنها و تنها به عنوان یک بت‌خانه و معبد پرستش نبود، بلکه از آنها به عنوان مراکز فساد و فحشا و محل تفریح و عیش و نوش و همه اینا خلاصه استفاده می شد. و چه می شد که بماند، عربها در اثر معاشرت و برخورد با شامیان کم کم با این مسائل و امور برخورد بودند، به تدریج بگفتادند که از آنان تقلید نمایند و در این زمینه نیز شامیان را سرمشق قرار بدهند. و همین روحیه تقلید بود که گرایش های شرک آلود و اندیشه بت پرستی را در میان مردم عربستان رواج داد، یا موجود که در کشور ما هم هست. حال یه عده به غربش نگاه میکنن، یه عده قدیم به شرقش نگاه میکردن، اینا اینقدر در مندک میشدن در اون کسانی که به عنوان الگو قرار دادن، ظاهر خودشون هم شبیه اونا میکردن. یعنی سیبیل هم که میذاشتن توده یا مثلا فسکو چپی ها، سیبیلاشو شبیه اونا بود. همه ایرانی های محترم با تمام ارادتی که بهشون هست و با تمام ملیتی که دارن، هیچ وقت لباس کوروش کبیر رو نمی پوشن. کوروش کبیر که این همه محترم، لباس اون که رو سنگ نوشته ها تصویرش هست نمی پوشن، لباس لباس غربی هست. نه کسی بخواد در واقع ملیتش رو احیا بکنه، ملیت ما میشه آقای کوروش، باید ریش بذارید یکی اینقدر و از اون کلاهای خوشگل رو از اون کتای نیمتنه نسبت به تازانو بخون، میشه لباس ایرانی. هندی ها دارن، افغانی ها دارن، پاکستانی ها دارن، هویتشون حفظ کردن. خودباختگی تقلید از دیگران. من اساسا اعتقادم در مورد بی حجابی در ایران است که مردم ایران بسیار خودباخته غربن و این اصلا عامل بدی هم نمیدونن، اصلا این رو عامل بدی نمیدونن. شما میبینید بسیاری از خانم هایی که محترم هستن و گاهی ممکنه دچار این عارضه باشن که حجابشون مثلا، ولی اهل نماز هستن، اهل روزه هستن، اهل نماز اول وقت هستن، زیاد عاشورا هستن. خب اگه اینا بی حجابشون پدیده ضد دینی بود که خب دیگه نماز و روزه نمیخونه، ولی میبینه نماز هم دارن روزه هم دارن. این پدیده یه پدیده دیگه است، برخیشون اونجور هستن. توجه کن چشم من. و جاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون. عجب بابا اینا آدمای نمک نشناسی هستن. در سوره مبارکه اعراف آیه 38، ما قوم بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، اینا از آب نجاتشون دادیم، از فرعون بعد خودشون بیرون همشون. فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم. اینا رفتن یه خود جلوتر، دیدن یه امتی هستن که بت پرستن، یعکفون علی اصنام. قالوا یا موسی اجعل لنا اله، یه خداهای اینجوری برای ما درست کن، کماله هم آله هنگ مثل اینا که دارن. انکم قال انکم قوم تجرون. موسا بنده ها زبونش بند بود، بابا بی حیایی هم حدی داره، همین الان نجاتتون دار، دیگه خدا اینجوری زو انکم قوم تجهلون، نه جاهله نفهمه، تقلید دیگه، تقلید به دین که میرسه میشه کار میمون. در بقیه کارها بسیار کار میمون است، میمون یعنی که با برکت و با یمنی، اما وقتی به کار دین میشه میشه ادا رفتار اون حیوان. عامل دهم، حفظ روابط دوستی. این هم باز در ملت ما هست، مردم ایران خیلی دوست دارن که روابطشون رو با همه جا دوستانه داشته باشن بدون ملت، خب داشته باشن اب نده. به قول یکی از دوستان، مردم ما یه خصوصیتی دارن، اگه بچهشون یه ساعت و نیم نماز بخونه میان گله میکنن، یا بچه من یه ساعت و نیم نماز بخونه نخونه افسرده شده، ولی یه مسیحی که مسلمان میشه، آه یه مسیحی مسلمان شد، شد که شد بماش بمت. تو اینجا چرا ذوق نمیکنی که بچه داری یک ساعت و نیم نماز بخونه، میگی افسرده شد. اونجا یکی در ینگ دنیا تو روزنامه ها ما میدوزن یکی مسلمان شد، خب شد که شد. چه افتخار بر من داره، بر او تازه افتخار داره، من چرا خود باختم. اگه مسلمان شد و به حسب حقیقت مسلمان شد که خوش به حالش، تازه دمیده تو بهشت، مراقبش از او عقب نیفتی. اما ذوق میکنن، آزی میبندن، چراغونی میکنن، دو تا مسیحی مسلمان شد، خوش بده میشه. گاه تمایل انسان به حفظ روابط دوستی و مودت با دیگران باعث میشه که انسان علارغم میل باطنی و اعتقاد قلبی خود را به اعتقاد قلبی خود بعضی عقاید باطل و اندیشه های پوچ را بپذیرد. خواهی نشوی رسوا، همرنگ این گروه شو، همرنگ اون گروه شو. چرا که ببینه اگر بخواهد در برابر این اندیشه ها مقاومت و سرسختی نشان دهد، اساس آن روابط دوستی و آن پیوندها و ارتباطات مودت آمیز در هم فرو می‌ریزد. و خیلی از جوان‌ها رو دیدم که گفتن که ما برگشتیم ولی رفقامون ما رو مسخره می‌کنن، چیکار باید بکنیم؟ یعنی یکی از عوامل تهدید اینها اینه که میگه اگه من مثلا فرض کنید از اون پارتیا دل بکنم منو مسخره می‌کنن. من اگه بخوام مثلا فرض کنید چادر سر بکنم، دوستان من که مثلا فرض کنید حالا چجوری بودن، اونا من مسخره بکنن و نمیخواد مسخرهش بکنن، یک، و نمیخواد اون روابط رو دست بده، دو. لذا قرآن کریم میفهمه، لذا دین میفهمه توبه زمانی اتفاق میفته که تو اصلا مسیرتو تغییر بدی. تو معلومه که مسیر تغییر توبه تحقق پیدا نکرده. تو اگه روستاد همون دوستای قدیم بودن هنوز توبه نکردی. در توبه باید رفقات عوض بشن، نه فقط حالت عوض بشه. هر چند چنین روحیه و حالتی هرگز پایه منطقی و توجیه صحیحی نداره، اما گاه تأثیر خود را گذاشته. انسان را از پشت پا زدن به بسیاری از سنت‌ها و عادات خرافی و اندیشه‌های باهی باز می‌دارن. یعنی طرف نمیتونه دست برداره، میگه من نمیتونم از رفقام دست بکشم. در حالی که در سوره مبارکه عنکبوت آیه 25 و قال انما اتخذتم من دون الله اوسانن مودت بینکم فی الحیات الدنیا، چقدر خوشگل بیان میکنه. و حضرت ابراهیم خطاب قومش فرمود شما تنها برای حفظ روابط و دوستی دنیا و پیوندهای اجتماعی خود و حیات دنیوی بت‌هایی را به عنوان سمبل پرستش کردی. یعنی عوضی شدنتون به خاطر حفظ روابط اجتماعی تونه، برای که نمیتونی در مقابل اون اجتماع بیستی، برای که ذاتاً اون اجتماع رو دوست داری. خیلی آیه عالی است. خب بعد چی میشه خدایا؟ سو میگم اومد قیامت، بعد که قیامت شد یک فر بعض هم کن به بعض، شما که به خاطر بعضی ها وایساده بودید اونا رو تکفیر میکنید. و یلعن بعضکم بعضا، شما که به خاطر یه عده وایساده بودید اون بعضو چیکار بکنید؟ لعن میکنید. ولی فایده نداره. و مأواکم نار، جایگاه هر جفتتون آتش جهنمه. و ما لکم من ناصر، شما کمک کننده ندارید، هیچ کمک کننده ندارید. این عوامل، حفظ روابط دوستی، تقلید از امتهای برتر. ببینید آلمان خیلی خوبه به عنوان یک کشور پیشرفته، ژاپن خیلی خوبه به عنوان یک کشور پیشرفته، ولی فقط پیشرفته. حالا ما بخوایم مثلا پیشرفت بکنیم، بخوایم واقعا اون بشیم؟ یعنی ببینید این سوال باید در جامعه ما، که حالا که اصلا بنا نیست که همچی کاری بکنیم، کاریه دنیا دارن فعالیت میکنن، این همه دست به دست باید پرتلاش پرتوان بدون وقفه ما استفاده میکنیم. چه دایه ای هستش که همچه اتفاقی بیفته که خدا آمی نکرده یه روزی ما با فکر این بیفتیم که پراید رو تغییرش بدیم؟ اصلا بدون اصلا حرفش هم نزنیم. تا اونا دور احمقانه دارن کار میکنن و ما داریم لذتشو میبریم دیگه. حالا اصلا فرض بفهم ما در مسیر پیشرفت شدیم آلمان، شدیم آمریکا، ولی این تبدیل یک تبدیل درستی هست یا نه؟ اگر در مسیر پیشرفت شدیم اونها رو کسی همچه اتفاق نمیده، اگر شدیم، ولی این تبدیل یک تبدیل درستی هست؟ یعنی ما جامعه ای هستیم که هنوز اولویت های هر ایدئال هامون رو تشخیص ندادیم. ما نمیدونیم که کدوم ایده اوله، کجا باید تغییر پیدا بکنه، ولی همیشه از همه جای دنیا بهترین هاشو دوست داریم. پیشرفت مثلا کذا رو دوست داریم، چی رو دوست داریم، همه چیز دوست داریم، همه چیزا خوب دوست داریم، ولی برای خودمون نقشه راه نداریم. این عامل این است که ما به دیگران خیلی اعتنا بکنیم. یکی دیگر از عواملی که البته 4 عامل دیگه مونده، یکیش اینه که سرفصلش رو بگم هفته آینده که جلسه آخر ما هستش در این ور سال. این ور سال به معنای ماه مبارک رمضان هستش، اونجا بقیهش رو دام میدم. یکی از مهمترین عوامل گرایش به عرض به حضورتون شرک، علم زدگیه. علم زدگی، علم بسیار عالیه، عالمان بسیار عالی هستن در هر زمینه که باشن، ولی علم زدگی به معنا اینکه علم جانشین خدا بشود، علم زدگی به این معنا که علم و پدیده های علمی جانشین خدا بشود، و این هم در جامعه ما مؤثره، خیلی هم مؤثره. اینو بهش میگن علم زدگی. تا حالا یه خود راجع ببینم صحبت بکنیم. بنابراین اون چی که بیان کردیم 10 عامل اصلیه. حالا ببینیم که کدوم این عوامل ما رو به اینجاها کشونده. البته 3-4 تا عامل دیگه هم در جلسه بعد ان شاء الله خواهیم گفت. الحمدلله رب العالمین.